فصل دوم.
باید بگم که آشنایی من از سالهای 34 و 35 شروع، شاگردان ایشون و گاهی فرزند ایشون مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی می اومدن مشهد ایام تابستان و من در مدرسه نواب که اون وقتا مجمع طلاب قومی بود که می اومدن مشهد برای زیارت، طلبه بودم و اینها رو می دیدمشون، بحث کردنشون، بحث علمی که می کردن و صحبت کردنشون، کاراشون، حرکات و بجناتشون، و از اونها میشنفتم که آقای حاج آروح الله خمینی در قم یک مدرس معروف و بزرگ و مورد توجه طلاب و فضلای جوان
هست. سال 36 که یک سفر به عتبات رفتم، وقتی که قم رسیدم چند روزی ماندم، مخصوص این که به درس ها بروم. در اون سفر درس آقای خمینی رو هم من دیدم. خیلی هم خوشم اومد از اجتماع طلاب در مسجد سلماسی و درس ایشان که روی زمین نشسته بودند و درس می گفتند. درس آقای میلانی را من دیده بودم که ایشان برای جمعیت کمتری می رفت روی منبر می نشست. البته این روی منبر نشستن بد نبود، اما حالت گرمی و تحرک درس که استاد بلند صحبت می کرد شاگردها اشکال می کردند برای من خیلی تازه بود. این را در درس آقای میلانی من ندیده بودم. در حوزه‌های علمیه انتخاب استاد اجباری نیست و هر کس طبق پسند و سلیقه خود استاد را انتخاب می‌کند. سال 37 وقتی که به قصد ماندن آمدم قم، استادی که طلاب جوان و فاضل و درس‌خوان و مشتاق را در وهله اول به خود جلب می‌کرد، همین مردی بود که آن روز در میان شاگردانش به عنوان حاج آقا روح الله شناخته می‌شد. از اولین درس‌هایی که انتخاب کردم درس آقای خمینی بود و درس اصول ایشان را از همان وقت رفتم. تا وقتی که قم بودم مرتب درس اصول ایشان می رفتم که تقریبا یک دوره درس اصول ایشان شد، مقداری کمتر از یک دوره، و درس فقه ایشان را مدتی رفتم، بعد ترک کردم و درس آقای حائری رفتم و بعد از مدت 2-3 سال باز درس فقه ایشان برگشتم و رفتم. درسشان در مسجد سلماسی که داخل یک کوچه نه در مرکز حوزه قرار گرفته بود ارائه می شد. از منزل ایشان که در کوچه یخچال غازی بود می آمدن تا کوچه آقازاده مسجد سلماسی آنجا قرار داشت. در بین منزل ایشان و این مسجد خیابانی وجود نداشت. اینجا اول آن کوچه بود که اواخرش منزل ایشان بود. صبح خیلی باوقار، بی سر و صدا، آرام، ساکت می آمدند و درس را می گفتند و می رفتند منزل. یک بار هم عصر همین کار تکرار می شد. درس اصول را می گفتند می رفتند منزل. طلبه ها هم سلام می کردند. ایشان علیکم السلام. هیچ بنشیند با طلبه ها صحبت بکند یا قبل از درس با طلبه ها حرف بزند، ایشان نه، خیلی بی سر و صدا و آرام. و طبعا چنین مدرسی نباید برای طلبه ها دلنشین باشد و کسی از این مدرس خیلی خوشش بیاید. درست به عکس، یعنی طلبه ها از ایشان با وجود این سردی در روابط با طلاب به قدری خوششان می آمد و این قدر ایشان را دوست می داشتند که من کمتر نظیر آن را در روابط شاگرد و استاد در قم دیدم. در مشهد هم همینطور. من ندیدم، واقعا کمتر دیدم که اینطور شاگرد ها یک استادی را دوست بدارند و با همه دلشان عاشق امام باشند، عاشق حاج آقا. ایشان در زبان طلبه هایشان به اسم حاج آقا نامیده می شدند. حاج آقای مطلق در قم ایشان بودند. درس ایشان هم شلوغ‌ترین درس ها بود. آن وقت در قم بعد از درس آقای بروجردی هیچ درسی به شلوغی درس ایشان نبود. نزدیک 500 نفر طلبه درس ایشان می رفتند، در حالی که درس های دیگر 40-50 نفر حد اکثرش بود. ما اینجا با آقای خمینی آشنا شدیم. آشنایی بیشتر ما اینطوری شد که وقتی ایام تابستان یا ماه رمضان می‌خواستم از قم برای تعطیلی بیایم مشهد یا بروم مسافرت، می‌رفتم منزل ایشان، خداحافظی می‌کردم از ایشان. این هم رسم طلبه ها بود. حالا رسم همه جا نبود، همه کس نبود، اما ما این رسم را داشتیم. بعضی دیگر را هم دیده بودم این کار را می کردند. می رفتیم خداحافظی می کردیم. وقتی که می رفتیم منزل ایشان، ایشان نشسته بود روی تشکش و دورش یک نیم دایره ای از کتاب روی زمین چیده شده بود. مشغول مطالعه بود. دو سه جمله با ایشان مثلا صحبت، احوال پرسی می کردیم. مثلا اجازه بفرمایید می خواهم مسافرت بکنم، مشهد بروم. ایشان یک خورده احوال مشهد و احوال پدرم را می پرسیدند و می گفتند سلام برسانید. دو سه کلمه حرف بیشتر نداشتند. بعد هم ما می آمدیم بیرون. وقتی از مسافرت برمی گشتیم باز می رفتیم خدمت ایشان. باز دو سه جمله ایشان بیشتر حرف نداشتند. هیچ حرف زیادی نبود.
سال 36 یه سفر من عتبات رفتم. وقتی که قم رسیدم چند روزی موندم، مخصوص این که به درس ها برم. در اون سفر درس آقای خمینی رو هم من دیدم. خیلی هم خوشم اومد از اجتماع طلاب در مسجد سلواسی و درس ایشون که دو زمین نشسته بودم و درس می‌خوندم. درس آقای میلانی رو من دیده بودم که ایشون برای جمعیت کمتری روی منبر میرفت مینشست. حالت این بد نبود روی منبر نشستن، اما حالت گرمی و تحرک در که استاد بودم صحبت میکرد، شاگردا اشکال میکردن از این طرف از اون طرف، این برای من خیلی تازه بود. این دو در درزهای میلانی من ندیده بودم. اون وقت درزهای میلانی که پنج شست نفر تقریبا میمدن. سال 37 وقتی که اومدم قم به قصد موندن، اولین درس هایی که انتخاب کردم درس های خمینی بود و درس اصول ایشون رو از همون وقت رفتم تا وقتی که قم بودم مرتب درس اصول ایشون می‌دادم که تقریبا یک دوره درس اصول ایشون شد، مقداری کمتر از یک دوره. و درس فقه ایشون به مدتی رفتم، بعد ترک کردم درس آقای حائری رفتم و بعد از مدت دو سه سال باز درس ایشون برگشتم و رفتم.
یک روزه هم ایشان داشتن در ایام دهه فاطمیه و اتاق منزل ایشان دورش پر می شد از طلبه، گاهی یک خورده بیشتر هم بود. روزخان ایشان هم آقای کوثری بود، مرد روزخان جوانی بود و خیلی هم خوش صدا و گرم روزه می خواند. در همان جلسه روزه هم آن گرفتگی معمول وجود داشت، یعنی طلبه ها وارد می شدن، سلام می کردن، می رفتن، می نشستن. ایشان هم نشسته بود جای خودشان نزدیک در. یک تکان مختصری برای هر طلبه می خوردند، خیلی آرام، خیلی باوقار و مثل کسی که تکلیف است که دو سه جمله ای صحبت کند و الا صحبت نمی کند. مساکم الله بالخیر یا سبحکم الله بالخیر و تمام می شد. با سرشان پایین و چهار زانو. البته هیچ وقت هم من ندیدم دو زانو ایشان بچینند، چهار زانو می نشستند و مشغول فکر، مشغول مثلا مطالعه ذهنی بودند. هرچه طلبه ها می آمدند همین بود. گاهی اوقات طلبه ای بحث علمی می کرد، قبل از روزه یا بعد از روزه سوالی می کرد. ایشان اول خیلی آهسته و آرام و به مقدار جواب می دادند. بعد اگر چنانچه طلبه حسابی بود و می توانست ایشان را سر شوق بیاورد و به بحث بکشاند، بحث البته گرم می شد. در بحث علمی دیگر ایشان این وقار و متانت و اینها را نداشتند، مفصل بحث می کردند، گاهی صحبت می کردند، نه و نو می کردند، بحث می کردند، کارهایی که در بحث فقهی روحانیون و علمای خودمان معمول است. لکن تا آن نبود، همان گرفتگی موجود بود. مگر هنگامی که یکی از رفقای ایشان می آمد که من مشخصاً آقا سید محمد صادق لواسانی را دیده بودم یک وقتی که وارد اتاق روزه شده بود، ایشان چنان شتاب زده و بی صبرانه بلند شدند و خندیدند، یک خنده شیرینی که حاکی از این بود که خیلی خوشحال شدند و روبوسی کردند و معانقه کردند و پهلوی خودشان نشاندند و بعد هم مشغول صحبت شدند. اصلا این آدم فرق می کرد با آن آدمی که نشسته بود به طور معمول با طلبه ها و با علمای دیگر و با افراد معمولی. ایشان با رفیق قدیمی یک چنین شکفتگی و لطافتی داشت. این حالت هم وجود داشت در ایشان. غرض ما ایشان را میشناختیم و درس ایشان میرفتیم. چیزی که برای ما در درس ایشان مشهود و معلوم بود عبارت بود از تبرز علمی، تحقیق، دقت نظر، اهل بحث و جدال بحثی بودن و بگومگو. در بگومگو خیلی مسلط، سریور انتقال که هر کس اشکال میکرد یک جوابی فوراً کف دستش میگذاشت. گاهی هم جواب ایشان جواب واردی نبود. اتفاق میافتاد گاهی که اشکال طلبه وارد بود اما ایشان در جواب نمیماند، به هر حال جواب را میداد. منتها بعد گاهی اتفاق میافتاد که از آن جواب ایشان عدول میکرد. به نظرم میآید که یادم باشد یکی دو مورد را که ایشان از اشکال کننده روز بعد تقدیر کرده بودند که اشکال تو وارد بود، لکن به هر حال ایشان در جواب دادن در نمی ماندند. حاج آقا مصطفی که یکی از فضلای ممتاز قم شناخته می شد و همه ایشان را به عنوان یک فرد فاضل می شناختند، در برهی از آن زمان ایشان درس فقه امام می آمدند و جزو اشکال کنندگان آن درس بودند. و چقدر با شکوه و جالب بود مشاهده این پدر و پسر که پدر بر مسند تدریس برای حدود شاید 700-800 هزار نفر طلبه تدریس می کرد و این پسر یکی از برجسته ترین شاگردهای این حوزه محسوب می شد. و همینطور که رسم حوزه های ما و درس های ما هاست، طلبه هنگام درس به استاد اشکال می کند و مطالبی را که به ذهنش می رسد به عنوان اشکال بر حرفهای استاد ذکر می کند و گاهی بین استاد و شاگرد بگومگوهای طولانی و گاهی شدیدی در می گیرد. همین بگومگوهای طولانی بین امام و حاج آقا مصطفی غالبا پیش می آمد. من گاهی آن نزدیک نشسته بودم، می دیدم که حاج آقا مصطفی می خواهد اشکال کند. هنگامی که می خواست اشکال کند یک جور مخصوصی می نشست روی پا. چون عقب هم می نشست با صدای بلند شروع می کرد اشکال کردن. خیلی منظره با شکوه و هیجان انگیزی بود. امام مظهر نوآوری علمی و تبحر در فقه و اصول بود، اما نوآوری دور از لاقیدی های نوآوران. خیلی ها در زمینه مسائل دینی سخن نوی را به میدان می آورند، اما این سخن نو نشانه لاقیدی و لاابالیگری آنها در وفاداری به متون اسلامی است. سخن آنهاست نه سخن دین. روشنبینی و نوآوری امام متکی به دین و مبانی دین بود. لذا آنچه را که در زمینه مسائل اعتقادی و اخلاقی و فقهی اسلام عرضه کرد و نو بود، آنچنان بود که متبحرترین و واردترین کسانی که در این علوم و دانشها ورود داشتند در مقابل آن اظهار تسلیم کردند و آن را به عنوان یک سخن با بنیاد پذیرفتند، نه به عنوان سخنی که متکی به مبانی و اصول نیست. بنابراین او متدین و متعبد اما در این حال روشنبین و آگاه و به کارگیرنده خرد با آفاق عظیم در مسائل اعتقادی و علمی بود. دینداری که به یادآورنده دینداری های عصر نبوت یا جلوه هایی از عصر معصومین علیهم السلام بود. بنده قبل از ایشان استاد بزرگی را در مشهد دیده بودم، یعنی مرحوم آیت الله میلانی که از فقهای برجسته بود. در قم هم همان وقت رئیس حوزه علمیه قم که استاد امام هم بود، یعنی مرحوم آیت الله العظما بروجردی حضور داشت. بزرگان دیگری هم بودند، اما آن محفل درسی که دلهای جوان و مشتاق و کوشا و علاقمند و استعدادهای خوب را جذب می‌کرد درس فقه و اصول امام بود. یواش یواش از قدیمی‌ترها شنیدم که این مرد فیلسوف بزرگی هم هست و در قم درس فلسفه او درس اول فلسفه بوده است. آن وقت که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در قم به عنوان فیلسوف مطرح بودند، امام استاد فلسفه محسوب می شدند. مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه که جزو بهترین روحانیون فیلسوف قلمداد می شود، تربیت شده که امام بود و در درس فلسفه امام شرکت می کرد. اصلا بهترین فلسفه دان قم شاگردهای امام بودند. البته بعدها ایشان تدریس فلسفه را کنار گذاشتند، ولی قطعاً مطالعات فلسفیشان را کنار نگذاشته بودند. یعنی می شود فهمید که نمی توانستند کنار بگذارند. یک وقتی علامه سمنانی آمده بود قم، همه علما رفته بودند دیدنش. آقای خمینی هم بود، آقای طباطبایی هم بود، از بس قیافه آقای خمینی با آن متانت در ذهن آقای علامه سمنانی جلوه کرده بود، خیال کرد که او علامه طباطبایی است. چون قبلا هم تفسیر المیزان یا مثلا روش رئالیسم را خوانده بود و به مقامات علمی و مقامات فلسفی ایشان واقف بود، فکر می‌کرد آن صورت ذهنی با این چهره و این قیافه تطبیق می‌کند و شروع کرد با آقای خمینی به گرم گرفتن و اینکه بله من کتاب شما را خواندم، المیزان را خواندم. آقای خمینی هم آدمی که دست باچه بشود، مثلا فوراً بگوید که نه خیر من نیستم، یا خجالت بکشد که حالا او دارد اشتباه میکند، چنین آدمی نبود واقعا. مثل کوه همینطور نشسته بود و گوش میکرد. آقای طباطبایی هم نشسته بود جلوی ایشان، دید که علامه سمنانی دارد اشتباه میکند. برای اینکه این اشتباه ادامه پیدا نکند، رو کرد به علامه سمنانی و گفت طباطبایی من هستم، ایشان استاد من آقای خمینی هستند. شخصیت ایشان در قم بین خواص یک شخصیت جا افتاده بود. حالا ما طلبه های تازه وارد و مبتدی بودیم که درس ایشان می رفتیم. کسانی هم بودن که از شاگرد های قدیمی ایشان محسوب می شدن، مثل آقای منتظری که از فضلای درجه یک قم بود و شاگرد آقای خمینی بود و همه می دانستن که ایشان درس فلسفه و فقه آقای خمینی رفته. شنیدیم که این مرد معلم اخلاق هم بوده است و کسانی در درس اخلاق او شرکت می کردن و او به تقویت فضایل اخلاقی در جوانان همت می گماشته است. در خلال درس در طول سالها این را ما از نزدیک هم مشاهده کردیم. شخصیت این مرد بزرگ که باطن او سرشار از خصوصیات ناشناخته بود برای اکثر مردم، فقط به عنوان یک استاد عالم و شاگرد پرور و یک تهذیب کننده اخلاق طلاب و شاگردان شناخته می شد. من وقتی وارد قم شدم، درس اخلاق ایشان تعطیل شده بود. سالها بود که تعطیل شده بود و درس اخلاق نداشتند. کما اینکه درس فلسفه هم نداشتند، تعطیل کردند. فقط یک فقه و یک اصول می گفتند. اما خب معروف بود که ایشان مدرس اخلاق بودند و درس اخلاق ایشان آنچنان گیرا و پرجاذبه بوده که گاهی یکی از بزرگان قم یا مرحوم صدر یا مرحوم آقای سید محمد تقی خانساری می آمدند در مدرسه فیضیه که ایشان اخلاق می گفتند، پای درس اخلاق ایشان می نشستند، در حالی که مرحوم صدر و مرحوم آقا سید محمد تقی خانساری در رتبه مقدم بر رتبه امام بودند، یعنی آنها مرجع تقلید بودند و رئیس بودند و شهریه می دادند. در این حال ایشان می آمدند درس آقای خمینی می نشستند. اینها را ما شنیده بودیم و درک نکرده بودیم. لکن گاهی در درس ایشان به مناسبتی وارد بحث اخلاقی می شدند و قیامتی برپا می شد. طلبه ها گریه می کردند. اصلا همه چیز را در دل انسان تغییر می داد. من در طول مدت چند سالی که درس ایشان رفتم، چند بار این توفیق را پیدا کردم که ایشان در شروع درس، در روز شروع، در روز ختم یا در وسط سال تحصیلی اخلاق برای طلبه ها گفت. معمولا مدرسین در روز شروع و در روز ختم نصایح و توصیه هایی به طلاب دارند. این در بیان گرم و شیرین و وسیع امام تبدیل می شد به یک درس اخلاق جاذب قوغا کنه در دل طلبه. واقعا قوغا می انداخت در دل طلبه. خب روش ایشان هم یک روشی بود که حاکی از همان روح اخلاقی اسلامی بود. بی‌اعتنایی به دنیا، بی‌اعتنایی به زخارف، بی‌اعتنایی به تجملات و جلوه های زندگی، اصلا ممشای ایشان این بود. همون سکوت و کم حرفی که قبلا اشاره کردم مصداقی از این بود، ولی ایشان تکبر که نداشت. مثلا به ایشان اصرار می‌کردند طلبه‌ها که روی منبر بنشینند. روی منبر نمی‌نشست، روی زمین می‌نشست. تا بعد به اصرار طلبه‌ها بعد از وفات مرحوم آقای بروجردی ایشان روی منبر نشست. روز اولی که روی منبر نشستند برای طلبه‌ها خیلی جالب بود و طلبه‌ها با خنده و با تبسم مسئله را استقبال کردن. آن بالا که نشستن یکو دیدن بالا نشستند و چیز تازه‌ای بود برای ایشان. خنده‌شان گرفت. اینطوری شروع کردند. گفتند بسم الله الرحمن الرحیم. روز اولی که مرحوم آقای شیخ محمد حسین نائینی رحمت الله علیه روی منبر نشستند، گریه کردند و گفتند این همان منبری است که شیخ مرتضی انصاری روی آن نشسته. بزرگان روی آن نشستند. حالا کار به جایی رسیده است که ما می نشینیم. نوبت به ما رسیده و ما هم امروز بایستی گریه کنیم که حالا نوبت به ما رسیده. و این را مقدمه‌ای قرار دادن برای یک بحث اخلاقی که دلها را منقلب کرد و من یادم نمی رود. یک روز بحث اجتماع امر و نهی تمام شده بود و چند ماه هم طول کشید، خیلی مفصل و مشروع. بحث اجتماع امر و نهی جز بحث‌های خیلی طولانی و گسترده است در اصول. برای کسی که بخواهد اصولی بحث کند خیلی بحث طولانی است و فنی. به نظرم 6 ماه 5 ماه طول کشید که بحث ادامه داشت. بعد که بحث تمام شد گفتند بله امروز این بحث تمام شد، اما این بحث یک بحث ضروری و لازمی نبود و می توانستیم ما کمتر و کوتاه‌تر این را ادامه بدهیم. این را مقدمه‌ای قرار دادن برای یک بحث اخلاقی که ما باید از عمرمان چگونه استفاده کنیم. بعد از فوت مرحوم آیت الله بروجردی بین طلبه‌های قم و طلبه‌های نجف یک زمزمه خیلی آرامی به وجود آمد در مورد اینکه قم یا نجف. قمی‌ها که مرجعیت و ریاست را سالها در بین خودشان دیده بودند حاضر نبودند که فکر کنند که دیگر حالا مرجعیت منتقل شد به نجف. نجفی‌ها هم معتقد بودند که مرجعیت مرکزش نجف بوده و حالا هم نجف است. و خوب زمان آقای بروجردی یک برهه‌ای فاصله شد. یک چنین زمزمه‌هایی وجود داشت. ایشان یک منبری رفتند و در یکی از روزهای درس این مسئله را عنوان کردند که اختلاف از شیطان است و دو عده‌ای که هدفشان خداست با هم اختلاف ندارند. این حرف از حرفای واضح است، اما از وقتی که ایشان گفتند در ذهن من نشسته و این حرف یادم نمی‌رود. با این که آدم فکر میکند که این حرف حرف پیچیده یه معزلی نیست، لکن حرف ایشان و گفته ایشان بود که در دل من از آن وقت اثر گذاشت. که دو تا خط، دو تا نفر، دو تا گروهی که به طرف خدا، به طرف هدف واحد دارن میروند، با هم اختلافشان چیست؟ اگر هدف دو تا باشد و مختلف باشد، با هم تنازع دارند. و الا اگر هدف یکی باشد که تنازعی نیست، تعارضی نیست. چرا تعارض میکنید؟ برای خدا باید درس بخوانید. قوم ندارد، نجف ندارد. این خیلی عجیب اثر بخشید در دل طلاب. یک چنین بیانهای شیرین و گرم در مسائل عرفانی و اخلاقی ایشان داشتند که طلبه ها را منقلب میکرد، طوری که در درس بعضی ها های های گریه میکردند با صدای بلند. صدای حق حق گریه بلند میشد. به خود ایشان هم واقعا یک مرد مهذب آراسته مواظبی بودند. ما اون وقت که در زندگی شخصی ایشان نبودیم و آگاه و واقف هم خیلی نبودیم از نزدیک، اما اون مقدار که نمود شخصیت ایشان بود این را نشان میداد، آراستگی و صفا و بی‌اعتنایی به جلوه هایی که همه را به خودش جذب میکند. مرید جمع کنی، آدم جمع کنی، اصلا و ابدا ایشان در این خطا نبودند، چون در روحانیان میدانید این چیزها جزء نقطه ضعف هاست. هر کسی سعی میکند با یک کیفیتی یک عده‌ای را دور خودش جمع کند. مطلقا این حالت در ایشان نبود، بلکه یک قدری آدم پرت کنی و آدم پراکنی هم در ایشان بود به خاطر سردی در اخلاق معاشرت. بین خواص و دوستان نزدیک خودشان هم وجهه ایشان وجهه تقوایی بود. آن رفیقهای نزدیک قدیمی ایشان هم همین را میگفتند. آقای عبدالوهاب روحی یزدی که پیرمرد مؤمن باصفایی است در قم و از دوستان قدیمی امام است، ایشان در سال 41-42 می گفت که من 40 سال است که با این مرد آشنا هستم و می توانم بگویم که یک ترک اولا از او ندیدم. خیلی حرف مهمی است واقعا. پدر خود من با ایشان دوست بودن، دوست نزدیک و صمیمی. مرحوم حاج میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی بود در تهران که از دوستان نزدیک پدر من بود. خیلی رفیق بودند، از نجف و تهران با هم رفیق بودند. از خانواده معروف نجم‌آبادی و از اولاد آقای شیخ هادی نجم‌آبادی بزرگ بودند. این حاج آقا میرزا ابوالفضل هر سال مشهد می آمد. تا این اواخر هم که زنده بود می آمد. یک وقت نامه می نویسد به پدر من به وسیله آقای خمینی که دوست نجم‌آبادی بوده می فرستد برای پدرم. پدرم می گفت که آقای خمینی نامه ی آقای نجم‌آبادی رو آورد و دیدم که جوان خیلی آراسته و مؤمن و متین است. برای زمانهای طلبگی خیلی قدیم است. بعض اون وقت با پدرم دوست شده بودند ایشان. پدرم می گفت که من این مرد را یک مرد باصفا، مؤمن، عاقل و فاضل یافتم از دوران جوانی. مرحوم آقای حاج میرزا جواد آقای تهرانی که از علمای بسیار بزرگ زاهد و خالص بود و در مشهد بسیار ایشان را میشناختند، نزدیک 30 سال پیش از این به بنده گفت من در جوانی برای تحصیل به قم رفتم و آن زمان امام را در حرم مطهر دیدم. نمیشناختم ایشان کیست. دیدم که یک سید طلبه جوان و نورانی در حرم ایستاده، تحت الحنک را انداخته، نماز میخواند و اشک میریزد و تضرع میکند. حاج میرزا جواد آقای تهرانی میگفت من او را نشناخته مجذوبش شدم. و از بعضی پرسیدم این آقای نورانی کیست؟ گفتند این آقای روح الله خمینی است. خیلی بین خواص ایشان موجه بود. یعنی من واقعا کمتر کسی از علما را دیدم که از لحاظ سابقه تقوایی بین خواص این همه موجه باشد. این چیز مهمی است که در دوران زندگیش طوری عمل کرده که کسانی که امروز موجهینند و بین مردم از لحاظ تقوایی مرد قبولند همه او را به تقوا یاد کنند. در سال 1340 مرحوم آیت الله بروجردی درگذشت. مرجع بزرگواری بودند که مطرح شدند و دوستانشان نام آنها را می آورند. اینجا صحنه‌ای شد برای اینکه این مرد امام بزرگوار به همه نشان دهد این درس اخلاقی که می گفته است فقط زبانی و به قصد یاد دادن به دیگران نبوده است، بلکه خود او اولین عامل به درس‌های تهذیب نفس است. همه دیدند، همه فهمیدند و تصدیق کردند که این مرد از مقام و از مطرح شدن برای ریاست، حتی اگر اون ریاست مرجعیت باشد که یک ریاست روحانی و معنوی است، رویگردان است و برای مقام و منصب و رتبه و شخصیت هیچ گونه تلاشی نمی کند. بلکه اگر دیگران هم بخواهند برای مطرح کردنش تلاش کنند، تا اونجایی که بتواند مانع می شود. بنده جزو کسانی بودم که به ایشان عرض کردم. ایشان اون وقت جواب نمی داد و فقط می فرمود آقایان هستند. ایشان تا بدین حد متواضع برای از تظاهر در پرهیز از مطرح کردن خود بودند. باید کسی آن زمان در قم می بود و فضای بعد از فوت آقای بروجردی و قوقایی را که آنجا وجود داشت می دید تا می فهمید که رفتار امام حاکی از چیست. انسان از خود می پرسید این رفتار که یک مجتهد مسلم و مقبول و محبوب تا بدین حد از تظاهر و تشریفات بری و در اجتناب از به خود خواندن و خود مطرح کردن باشد با چه معیاری جور می آید؟ ایشان مردی بودند که حدود شاید 30 سال در قم بهترین و زنده ترین و سرپاترین مجالس درس را اداره می کردند. بدون اینکه اندک ذکر و اسمی از خود در بیرون از حوزه منتشر کنند. شاید آقایان مؤممین و روحانیون ما این مسئله را می دانند و بعضی از شما خوب واردید. بعضی از اشخاص به مجرد اینکه احساس یا حتی خیال می کنند که پایگاه علمی پیدا کردند، احتیاطاً یک رساله یا حاشیه بر عروه برای خود تدارک می بینند و بعضی که تجری می کنند به چاپش هم می رسانند. آنهایی هم که چاپ نمی کنند لااقل نزد خودشان نگه می دارند. امام بزرگوار تا بعد از رحلت مرحوم آیت الله بروجردی تمهیدی برای این کارها نکرده بود. صرفاً یک حاشیه وسیله برای عمل خودشان نوشته بودند تا در مواقع لزوم به آن مراجعه کنند. به هر حال یک انسان مجتهد باید فتوای خودش را بداند و به مجموع آنها دسترسی داشته باشد. یک مجتهد همیشه که فتاوای خود را به یاد ندارد، باید در جای بنویسد و گردآوری کند تا برای عمل خودش به آن مراجعه کند. امام بزرگوار چون این مجموعی برای خود فراهم کرده بودند، اما عده‌ای به سراغ ایشان رفتند، حاشیه وسیله را به اصرار گرفتند و پس از تطبیق بر مبنای آن توضیح المسائلی ترتیب دادند و در اختیار مردم گذاشتند. یک روز نشسته بودیم ما در حجره، من بودم و برادرم آقا سید محمد که با هم هم حجره بودیم در مدرسه حجتیه. یک وقت دیدیم آقای شیخ حسن ثانی وارد شد. ایشان دوست نزدیک ما بود، خیلی با هم رفیق بودیم، همگعده بودیم. وارد شد و آمد نشست، دست کرد در جیبش و پول در آورد. گفتیم چه پولی است؟ گفت که حاج آقا پول می‌دهد. گفتیم حاج آقا و پول تقسیم؟ گفت بله حاج آقا پول می‌دهد. خیلی خوشحال شدیم. معلوم شد که این یک تقسیم محدود است برای 100 نفر، 200 نفر. ایشان 60 تومان به هر کدام حقوق می‌داد. این حاکی از این بود که برای حاج آقا وجوهات آوردند که ایشان میدهند و الا اگر وجوهات نیاورده بودند که ایشان پولی نداشت بدهد. خیلی خوشحال کرد ما را. به هر حال اعتقاد بنده این بوده و هست که امام از همه فقهای درجه یک زمان خودشان اعلم بودند. این را کسی دارد به شما میگوید که تمام فقهای زمان ما را و بسیاری از فقهایی را که قبلا رفتند پای درسشان نشسته. همه این فقهایی که شما میشناسید الا ماش از زمنها و ندر، بنده درسهای اینها را دیده ام و اعتقاد بنده این است که امام اعلم یعنی افقه از اینهاست. البته مثل بنده افراد زیادی هستند که چنین عقیده ای دارند. افرادی که اهل فن و خبره اند چنین عقیده ای را ابراز میکنند و قائل به این حرفند. آن هم نه صرفاً از باب اینکه امام را دوست میدارند، بلکه از این باب که میروند میسنجند و برایشان مشخص میشود که فلان آقا از بهمان آقا اعلم است. اینها همه را من درباره ایشان شنیدم و چیزهایی هم که خودم دیده بودم و میدانستم موجب ارادت عمیقی شد از ما نسبت به ایشان و محبت ایشان در دل ما روز به روز بیشتر شد تا اینکه مبارزات پیش آمد.
مرحوم حاج فضل نجم آبادی بود در تهران، با پدر من از دوستان نزدیک پدر من بود، خیلی رفیق بودن، رفیق از نجف و تهران، اینها با هم رفیق بودن، از خانواده معروف نجم آبادی و از اولاد نجم آبادی بزرگ بودن. عرض کنم که این حاج زوفت هر سال مشهد می آمد، تا این اواخر هم که زنده بود می آمد. یه وقت نامه می نوشه به پدر من به وسیله آقای خمینی که دوست نجم آبادی بود میفرسته برای پدرم. پدرم میگفتش که من این مرد رو یک مرد با صفا، مؤمن، عاقل و فاضل یافت از دوران جمع. آقای آمجواد آقای تهرانی در مشهد پدرم میگفتش که این دو در سال حدود 53-54 بارم میگفتشون که ما را جده امام با ایشون صحبت میکردیم، ایشون میخواست بگه که خیال نکنید که شماها امامو دوست دارید، آقای خمینی رو دوست دارید، من دوست ندارم. ایشون میگفت من 40 سال قبل رفتم خم، در حرم حضرت معصومه آقای خمینی رو میدیدم که با یک خضوع و خشوعی مشغول عبادت و نماز بود. من از اون وقت این مرد که جوان هم بود ارادتمند و علاقه من بود. این آمجاد آقای تهرانی، این چیز مهم میزا که در دوران زندگیش طوری عمل کرده که کسانی که امروز موجهینند و تو مردم از لحاظ تقوایی و اینها مورد قبولن، همه اون رو به تقوا یاد کنن. اینا همه رو من در بایدیشون شنیدم و چیزهایی هم که خب خودم دیده بودم و میدونستم موجب یک ارادت عمیقی شد از ما نسبت به ایشون و محبت ایشون در دل ما روز به روز بیشتر شد تا اینکه مبارزات پیش آمد.